فصل 46. قاتل خواهند گفت بهم.
از اون مسابقه ابلهانه تونستیم بفهمین من کیم؟ یه مسابقه نقاشی، اونم با موضوع اسب. از همون اولش فهمیدم که تل است و لابد اون کاغذ پاره‌ای که روش تمرین میکردم رو از روی جنازه ظریف افندی بدبخت پیدا کردن که اصلا برام مهم نبود، چون من هیچ سبک و سیاق شخصی ندارم که از روی اونا بتونن شناسایی میکنن. با اینکه از این قضیه مطمئن بودم، ولی باز احتیاط شرط عقل دیگه. برای همین سعی کردم اسبی بکشم کاملا متفاوت از اون اسبی که برای شوهرم میکشیده بودم. این اواخر که به این قضیه اصول شخصی بیشتر از قبل فکر میکنم، یه سوال اساسی تر برام مطرح شده. اصلا خود من کیم؟ یه نقاش بدبخت که اونقدر زیر سلطه اصول این نقاش خونه خراب شده است که حتی یه اسب نمیتونه اونجوری که دلش میخواد بکشه. انگار سال هاست که یکی دیگه هم. ولی مطمئنم روزی از همین روزها از زیر این سلطه در میام و میشم خود خودم. باز هم همون حس بهم دست داد و هرچی سعی کردم نتونستم تو خونه بند بشم و باز زدم به کوچه ها. خیلی وقت پیش کتاب خوندم از یه بابایی به اسم شیخ عثمان به نام مناقب نامه یا یه همچین چیزی، درست یادم نیست. قصه یکی بود که فکر میکرد شیطان تو روحش حلول کرده و اگه بیش از چند دقیقه یه جا وایسته کل روحش رو تسخیر میکنه. برای همین مدام تو راه بود، اول تو شهر خودش، از این کوچه به اون کوچه و از این خیابون به اون خیابون، بعدش هم که زد به کوه و کمر و از این شهر به اون شهر و از این دیار به اون دیار. 67 سال تموم بدون وقفه راه رفت تا اینکه بالاخره خسته شد، برید، وایستاد و تسلیم شد. طرف تو سنی تسلیم شیطان شد که بیشتر نقاش ها هم همون حدودا کور میشن و به اون ظلمت ابدی وارد میشن. میدونین که نقاش های کور هم چه بخوان چه نخوان یه سبکی دارن برای خودشون که البته نمیدونم چون کور میشن به یه اصول شخصی میرسن یا چون به اصول شخصی میرسن کور میشن. از پشت بازار آسرا رفتم تو بازارچه مرغ فروش های محله بایزید که اگه اون بوی خوش آش فروشی های سر محله هم نبود، ساکنین اون محله از بوی گند مرغ فروشی هاش خفه میشدن. سلمونیه بسته بود. صرافه هم داشت دختشو جمع میکرد که بره خونش. اما بقال هنوز باز بود با اون بوی تند ماهی دودی و ترشیهاش که باعث میشن از صد قدمیش هم بشه فهمید هنوز بازه یا نه.
کیسه های ادویه هنوز هم سر جاشون بودن. درست وسط مغازه جلوی دخل. قهوه، زنجبیل، دارچین، زردچوبه، زیره و چند ده نوع ادویه دیگه.
این ادویه ها با این رنگ های طبیعیشون اونقدر برام زیبان که میتونم بگم در تموم عمرم هیچ نقاشی به این زیبایی ندیدم. یه قهوه خونه ته اون بازارچه هست که من اسمشو گذاشتم بیت الاحزان، که تقریبا بیشتر شبهای ماه گذشته رو اونجا شام خوردم. تا دمدمای صبح باز همیشه و مشتری هاش هم از همه جنس هستن. از دیوونه های زنجیری گرفته تا دل دوست، از افیونکش های پیر گرفته تا جوان های دل باخته. جای غریبیه اونجا. بارها با چشای خودم دیدم که افندی و گداش سر یه میز غذا خوردن. سلامی کردم و رفتم تو. یه جای خالی بیشتر نبود. یه میز کوچیک دو نفره که اون برش یه آدم به ظاهر متشخصی مشغول غذا خوردن بود و اونقدرم با اشتها میخورد که اصلا متوجه نشستنم نشد. غذا مثل همیشه یه بشقاب پر از دلمه برگ مو بود و یک کاسه ماست و یه مشت فلفل سبز از اون تلخاش. هر شب حالم بدتر از شب گذشته میشه. آخه این چه وضعیه؟ چرا آدم باید مجبور بشه دوست و همکار خودشو بکشه؟ از اون بدتر استاد و صاحب کار خودشو بکشه. روزگار بدی شده. هممون آلوده ایم. تا خرخره تو لجن و کثافت فرو رفتیم. و هیچ امید نجاتی هم نیست. از اون شب به این ور خواب به چشام نیومد و تا چشامو میذارم روی هم اون کثافتو میبینم که با اون تن پوسیدش از اون چاه در میاد و دنبالم میکنه. این صحنه‌ها که نمیدونم خوابه یا خیال، اونقدر واقعی‌ان که اگه گور به گور شدن اون کثافتو با چشمای خودم ندیده بودم فکر میکردم واقعا دارن اتفاق میافتن. بالاخره به لطف خدا اون یارو، همون که باش سر یه میز نشسته بودیم، سرش رو از تو کاسه آبگوشت در آورد و گفت اشتباه کردین، آبگوشتش از دلمش خوشمزه تره. گفتم آره، ولی دلمش هم بد نیست. بدون اینکه من پرسیده باشم گفت تازه از حلب اومده استانبول و تو مدرسه عارف پاشا کتابت میکنه. میخواستم ازش بپرسم پس چرا این وقت شب یه همچین جاییه؟ خونه ای، زنی، بچه ای؟ اما اون پیش دستی کرد و پرسید من کیم و چی کارم و اونجا چه میکنم. راستش انتظاری همچین سوالاتی رو نداشتم، برای همین یه لحظه جا خوردم، ولی سریع خودم رو جمع جور کردم و گفتم اسمم بهزاده، اول هرات بودم بعد اومدم تبریز. حالا هم که اینجا. کارم نقاشیه و تو چند سال گذشته بهترین نقاشی های ممالک اسلامی رو من کشیدم. از اون ور عجمستان تا این ور عربستان از هر کی بپرسی منو میشناسه. و اگه از کارام پرساجو کنی میگن زیباتر و واقعیتر از نقاشی های بهزاد تو دنیا پیدا نمیشه. واقعی. کاش واقعا واقعی بودن کارام. میدونین من بیشتر از این که چیزایی رو که میبینم بکشم، چیزایی رو میکشم که بهشون فکر میکنم. حالا چیزایی که تو فکر آدمان چجوری میتونن واقعی باشن خودم هم نمیدونم. اصلا مگه نقاشی فقط برای دیده شدن کشیده نمیشه؟ بس فکر این وسط چی کار است؟ همین دیگه، اگه بتونین این دوتا رو بریزین روی هم، اون وقت شاید بتونین منو بشناسین که دنیای من ترکیبی از این دوتا است. یعنی الف، نقاشی وسیله‌ایه برای نشون دادن چیزایی که تو فکر آدم هاست. ب، چشم‌ها کارشون دیدن نقاشی‌هاییه که آدم‌ها از رو فکراشون کشیدن. جیم، پس لذت و زیبایی کشف مجدد چیزاییه که ما قبلا تو فکرامون داشتیم و فقط چشم دیدنشو نداشتیم. یعنی این یارو این منطق چرتی رو که از اعماق وجودم تراوش کرده بود فهمید؟ معلومه که نه. این که تازه دو روزتون مدرسه کتابت میکنه. کاتبهایی که 20 ساله توی همچین مدارسی کار میکنن حتی نمیدونن بهزاد کیه و تنها فکر و ذکرشون تعداد سکه‌هاییه که هر روز بابت کارشون میگیرن. همین و بس. فکر کنم الان روزی 20 سکه رو بگیرن که کمپولی هم نیست برای همچین کاری. از نگاهش معلوم بود که توضیح بیشتری میخواد. برای همین گفتم خیلی خوب، من نقاشی میکشم. هر چیزی که به ذهنت میاد رو حتما تا حالا کشیدم. مثلا شب معراج پیامبر رو بارها کشیدم. تا مسلمونی دیگه. یا مثلا اسکندر رو که میشناسی. آخرین باری که کشیدمش توی معبد چینی داشت دعا میکرد که فردا بتونه اون اژدهایی رو که اون روز نصف افرادش رو کشته بود بکشه. اون پادشاه عجم رو که کاری جز نشستن تو حرم سرا و عود زدن برای 40-50 تا زنی که داشت نداشت. اون شاگرد کشتیگیری رو که جلو استادش قد علم میکنه و با آخرین فنی که استاد یادش نداده بود مغلوب میشه. لیلی و مجنون رو که دیگه حتما خوندی نه؟ اون دوتا رو تا دلت بخواد کشیدم. از اون بچگیاشون که تو مکتب خونه قرآن میخوندن بگیر تا اون آخرش که جفتشون دیوونه میشن. قصر و کاخ و ارگ و اینا هم که فت و فراوونن. گوشه به گوشش رو بارها کشیدم. از اونجاش که محکومین و تازیانه میزنن بگیر تا اونجاش که برای زنهای پادشاه عود میزنن. خلاصه هر چی بگی دیگه. درخت های سر و چنار و راش و شمشاد. هر درختی که به ذهنت میاد. کوه و دشت و کمر با گل و بلبل و هر حیوان دیگه ای که میشناسی. حتی سفره هایی مثل همین سفره خودمون رو هم کشیدم. با کسایی مثل خودت تو که جز آبگوشت لب به هیچ غذای دیگه ای نمیزنن. مردی که قبل از من خوشش اومده بود انگار. زل زده بود تو چشام و سر و پا گوش بود. با اون لبخند ابلهانه ی روی لبهاش. لابد تو هم خوندی بوستان سعدی رو. یه قصه توش هست که خیلی ازش خوشم میاد. میگه یه روز پادشاه عجم دارا از شکار خسته شده و میره با اسبش دوری بزنه. به دشت که میرسه میبینه یه پیرمرد مشغول جمع کردن یه سری گیاه و گل و بوته است. پادشاه که اون پیرمرد رو نمیشناخت بهش مشکوک میشه و یه تیر از تیردونش در میاره و نشونه میره به سمتش. پیرمرد که تازه متوجه حضور پادشاه شده بود از این کار یکه میخوره و داد میزنه: نزنین قربان، منم، من میر آخر شما هستم. تو چند سال گذشته هر چی اسب داشتین من براتون تربیت کردم. همین امروز صبح از جلوی استبلی که من توش کار میکردم رد شدین. همین اسبی رو که سوارشین من براتون قشرو کشیدم. چطور منو یادتون نیست؟ من که دونه به دونه اسبای شما رو به چهره میشناسم. شما چطور بنده درگاهتون رو که هر روز چند بار میبینین نمیشناسین؟
این صحنه رو اونقدر ظریف و زیبا میکشم که هر ابلهی با دیدنش منظور سعدی رو بفهمه، یا لااقل حسش کنه. اون اسب‌ها سیاه، سفید، قهوه‌ای، اون گل و گیاه دست پیر مرده سرخ، زرد، طلایی، نقش و نگار لباس پادشاه سبز، نارنجی، حنایی، همه و همه رو جوری میکشم که اگه بهشون دقت کنی، اگه بهشون فکر کنی، کل منظور سعدی رو یه جا میفهمی. اصلا سعدی رو ولش کن. اگه میخوای راز کل هستی رو خیلی ساده و روان کشف کنی، کافیه چند تا از نقاشی‌های منو ببینی.
آروم آروم داشت ازم میترسید و فکر کنم همون لحظه میخواست قاشقو بندازه و در بره که من امونش ندادم. گفتم: اون پادشاه رو، اون میر آخر رو، دونه دونه اون اسپا رو جوری کشیده استاد بهزاد که هر کدومش یه الگو شده برای ما. اینجوری بگم برات که تو این 100 سال گذشته هر نقاشی که اسبی کشیده مطمئن باش از روی یکی از اون اسبها کپی کرده. تو اصلا نقاشی اسب دیدی؟ گفت: تو یکی از کتابهای استادم که از استادش به ارث برده بود یه اسب بالدار دیدم چند سال پیش. خیلی زیبا بود و
شیطون نمیگفت با همون گوشکوبی که روی میز بود همچین بزنم پس کلش که جمجمش 1000 تیکه بشه. آخه تنها نقاشی که در تمام عمرش از یه اسب دیده تو کتاب عجاب المخلوقات بوده، که تازه اون هم معلوم نیست نسخه اصلش بوده یا نه. اون وقت داره با من در مورد زیبایی نهفته در نقاشی صحبت میکنه.
یا باید میزدم پس کلش، یا اینکه مجبور بودم اون چرت و پرتا رو تا کلمه آخر گوش بدم دیگه. ولی خب همیشه یه راه سومی هم هست. بلند شدم از قهوه خونه، زدم بیرون و یه راست رفتم به اون قهوه خونه متروکه، همون که سالها پیش درشو تخته کرده بودن، همون که بیشتر خونه های دور و ورش سوخته بودن، تو همون محله که بیشتر مرداش تو جنگ مرده بودن. رفتم تو و برای چند لحظه ساکت و بی حرکت نشستم یه گوشه و از سکوتش لذت بردم. بعد مثل همیشه درست و حسابی آبا جاروش کردم و دستی به در و دیوارش کشیدم. بعدش هم یه صفحه کاغذ گذاشتم رو تخت نقاشی. گفته بودم که از مدت‌ها قبل اونجا نقاشی می‌کردم، آخه تنها جایی بود که توش می‌تونستم تمرکز کنم. و نشستم جلو آینه و شروع کردم به کشیدن چهره خودم. با اینکه چند ساعتی با دقت تمام روش کار کردم، ولی باز هم شبیه خودم نشد که نشد. این ونیزی‌های لعنتی چجوری این کارو می‌کنن پس؟ از وقتی شوهرم از اون پورتره‌ها برام تعریف کرده، این چندمین بار بود که می‌خواستم تصویر خودم از روی آینه بکشم، ولی نمی‌شد که نمی‌شد. هرچی فحش و بد و بیراه بلد بودم نثار شوهرم و اموات اون ونیزی‌ها کردم و یک کاغذ سفید دیگه گذاشتم روی تخت و باز هم شروع کردم. از چند ساعتی که گذشت هیچ چی یادم نمیاد. راستش دیگه به این حالت عادت کرده بودم و خیلی بهش فکر نمی‌کردم.
در هر حال از اون جایی یادم میاد که جلوی قهوه خونه استاد مداح بودم و داشتم میرفتم تو.
باز هم همون نقاش ها، همون خطاط ها، همشون عین هم، کثافت. از این که به یه همچین جماعتی تعلق دارم واقعا خجالت میکشم.
یه میز خالی همون دم در بود، نشستم و با اشاره دست به یکی از شاگردای استاد مداح فهموندم که یه قهوه هم برای من بیاره.
دوتا نقاش جوونی که اون ته نشسته بودن به بغل دستیشون که مشغول خوردن قهوهش بود سقلمه زدن تا منو نگاه کنه. خودشونم که از همون اول چارچشمی زل زده بودن به هم. با من مشکلی نداشتن ها، کارشون همینه. هر کی اومد تو قهوه خونه سر تا پاشو میگیرن زیر ذره بین تا برای بحث‌های خال زنکی فرداشون موضوع پیدا کنن. کارشون فضولیه و حرفاشون 100 تا یه قاز. زیر چشمی نگاه کلی به همه میزا انداختم. دنبال نقاش های نقاش خونه دربار بودم که مطمئنم همشون مسابقه امروز عصر رو جدی گرفتن و برای کشیدن اون اسب پدر خودشون رو در آوردن. میشناسمشون آخه. هنوز استاد مداح شروع نکرده. حتی هنوز پردش هم به دیوار نبود. همه داشتن یه ریز ور می زدن و سر و صداشون حسابی کلاف هم کرده بود و خیلی خوب بابا، آره خودم هم می دونم که دروغگویی خوبی نیستم، پس بذارین راستشو بگم دیگه. آره منم داشتم زر می زدم، آره چرت و پرت می گفتم، حتی از اون شوخی های بی افتی هم می کردم، آره داشتم ادا اتوار در می آوردم، بغل دستیامو مسخره می کردم، به هر کی رد می شد یه تیکه می انداختم. آره حتی تو اون بحثای خاله زنکی مزخرف که اسمشو گذاشتن نقد هنر هم شرکت کردم. اوه چه اسم قلم به سلمبه ای هم. ولی باور کنین اگه فقط انتخاب خودم بود، اگه فقط به خود خودم فکر می کردم، اگه اصلا ولش کن بابا، من همینم که هستم، حالا هر جوری می خواهیم فکر کنین فکر کنین به درک. حالا که اینا رو گفتم بذارین تا تهش برم دیگه، از تای قهوه خونه اون دو سه تا میز اول از اون آخر رو میگم، همونا که بیشترشون جوان بودن و کم سن و سال، اونا نه از نقش و نقاشی سر در میارن و نه از هیچ چیز دیگه، بیشورن خلاص. بیشترشون تا آخر عمر همینجوری میمونن که خوش به حالشون. چند تاشون هم دو سه سال دیگه وقتی کمی بزرگتر شدن و به خیال خودشون کسی شدن برای خودشون، دیگه علیه السلام میشن و این برو پیداشون نمیشه. سه چهار تا میز بعدی همه افیونی بودن به جون خودم. یک به یکشون رو از نزدیک میشناسم و باهاتون شرط میبندم که همون لحظه هم تو قهوهشون یا افیون ریخته بودن یا شراب یا یه چیز دیگه تو همین مایه ها. اون چند نفری هم که اون بغل کنار من نشسته بودن نه مثل اونا ابله بودن و نه مثل اینا ساده انگار که با افیون و اینجور چیزا اموراتشون رو بگذرونن. فقط نمیدونم چرا چند ساله که سر این دورایی موندن و چرا فکر نمیکنن یه راه سومی هم هست. حالا از اینا هم بگذریم، یعنی اگه بتونیم بگذریم. آخه از شما چه پنهون دوستشون دارم. نمیدونم من این وسط چی کارم که نه مثل اونام، نه مثل اینا، نه مثل هیچ کس دیگه. اه توف به این زندگی. گاهی وقتا برای تفریحم که شده خودم اونقدر پایین میارم که با یکی از دو گروه اول هم تراز بشم تا بلکه برای چند دقیقه هم که شده بتونم خوش بگذرونم. خوش که نمیگذره، ولی همین که میگذره جای شکرش باقیه. خب که البته برای اونا خوش میگذره. یعنی من اینجوری فکر میکنم که اگه مطمئن میشدم اونا از این کارای من واقعا خوشحال میشن، همیشه همینجوری میموندم و گور بابای خودم. اگه این گروه آخری هم نبود که دیگه بماند. این یه حسابیه بین من و خودم و نمیخوام سر شما رو درد بیارم. راستی به نظر شما من چرا اینجوریم؟ مثل هیچ کس، مثل گوه، مثل ان. ببخشین باز قاطی کردم من، ولی آخه این نامردیه دیگه. حاضر بودم دو تا پاهامو نداشتم ولی جای اولی ها بودم، یا حتی دومی ها و سومی ها، ولی نه، سردرگمی که اینا دارن از بدبختی اولی ها و دومی ها هم بدتره. برای اینکه خودمو یه ذره سبک کرده باشم از جام بلند شدم و رفتم ته قهوه خونه و نشستم کنار یکی از اون جوون ها و گفتم میخوای برات قصه بگم؟ اونم که فکر میکرد من یا مستم یا نشئه گفت بگو عمو، بگو، تو سه تا بگو. هرچند خوب میدونستم یه کلمه هم از حرفای منو نمیفهمه، ولی گفتم. سه تا هم گفتم. سه قصه در رابطه با رابطه کوری با سبک و سیاق شخصی. برای کشیدن یه اسب راه‌های مختلفی وجود داره. مثلا یکیش اینه که بشینی جلوی یه اسب واقعی و مو به مو از روش بکشی. همین کاری که فرنگی ها میکنن. البته برخلاف تصور خیلی ها این روش ابداع اونا نیست. کسی که اولین بار این روش رو به کار گرفت کسی نبود جز استاد جمال الدین قزوینی، رئیس نقاشخونه دربار آقایونلوها. استاد جمال الدین با اوزون حسن پادشاه آقایونلوها رابطه بسیار نزدیکی داشت و بیشتر وقتها با هم بودند و حتی وقتی اوزون حسن با قراقایونلوها وارد جنگ شد، استاد اونو تنها نذاشت و تا میدون جنگ باهاش رفت که کاش نمی رفت. چون همون روز اول جنگ یه گلوله توپ خورد کنار استاد و جفت چشا و جفت دستاش ازش گرفت. رسیدن به کوری اون هم تو 62 سالگی آرزوی هر نقاشیه. فقط این وسط یه چیز بود که استادو ناراحت می کرد. اون هم این که اون سالها صحنه های جنگی رو از رو قالب های قدیمی و تصورات ذهنی خودش می کشی. و حالا فرصتی پیش اومده بود که اون صحنه ها رو از نزدیک ببینه. عدل باید همون روز کور میشد. اگه فقط یکی دو روز بعد این اتفاق می افتاد مطمئنم استاد خم به ابروش نمی آورد که هیچ، خوشحالم میشد. حالا این یه طرف، دست ها چی؟ بدتر از این دیگه چه اتفاقی ممکنه برای یه نقاش پیش بیاد، ها؟ ولی استاد کم نیاورد که. برای اینکه اون برخلاف بیشتر نقاش ها که قدرت یه نقاش رو تو دست هاش میبینن، قدرت یه نقاش رو تو حافظه قوی و روح عمیقش میدونست. یه کاتب استخدام کرد و نشون کنارش رو هر آنچه از نقاشی میدونست و براش تعریف کرد و ازش خواست که کلمه به کلمه حرفاشو بیاره روی کاغذ. استاد که در اثر اون انفجار علاوه بر دست ها و چشماش جراحات عمیق دیگه ای هم ورداشته بود، به سال نکشید که مرد. اما اون کاتب نامردی نکرد و به کارش ادامه داد تا اینکه سال بعد اون هم مرد، در حالی که قبل از مرگش از روی حرفهای استاد سه کتاب در آورده بود که هر ستاش هم در مورد نقاشی اسب ها بود: نقش اسب، مشق اسب و عشق اسب. هر کدوم از این کتاب ها شامل 101 تعریف مختلف از اسب بود، یعنی روی هم 303 تعریف که در واقع اینها 303 اسب مختلف بودند که استاد در طول زندگیش دیده بود. این تعریف ها اونقدر دقیق و مو به مو بودند که با خوندنشون دیگه نیازی به دیدن اون اسب ها نداشتی و خیلی راحت میتونستی نقاشیشون کنی. این کتاب یه شاهکاره، یه چیز تکیه که حتی فرنگی ها هم عرضه‌ای در آوردن یه همچین کتابی رو ندارن. من خودم این کتاب رو دیدم، اصلش الان تو خزانه پادشاه و جزء همون کتاباییه که بعد از شکست آقایونلوها در مقابل سلطان محمد فاتح از قزوین به استانبول آورده شدن. فکر کنم اون جوون با نگاهش میخواست بگه مرد حسابی، اینم شد قصه؟ خودتو مسخره کردی یا منو؟ حالا قصه نبودنش فدای سرت، اینا چه ربطی به کوری و سبک و سیاق شخصی داشت؟ راستش انتظار دیگه هم ازش نداشتم. اون هم یه ابله بود مثل بقیه ی ابله ها دیگه. اینا چه میفهمن قصه چیه؟ ادامه دادم: اینکه بیشتر نقاش ها تو 60-70 سالگی کور میشن دلیلش معلومه. خب اگه هر کی این همه سال از چشماش اینجوری کار بکشه بدیهیه که کور میشه. اما اون موقع ها که هرات و شیراز مراکز نقاشی جهان اسلام بودن، برداشت نقاش ها از این قضیه کاملا متفاوت بود. اونا فکر میکردن این لطف خداست که شامل حالشون میشه، یعنی پاداش اوناست در برابر 30-40 سالی که برای خدا، یعنی برای بندگان خدا کار کردن، یعنی نقاشی کردن. این قضیه اونقدر جدی بود که اگه استادی از مرز 70 سالگی رد می‌شد و هنوز کور نشده بود، خودش اقدام به این کار می‌کرد. یعنی خودشو کور می‌کرد. برای اینکه اگه این کارو نمی‌کرد، مردم می‌گفتن اون صادقانه کار نمی‌کرد و یا زبونم لال، خدا رو قبول نداشته. این قضیه تا زمان ابو سعید پسر میرانشاه، پسر ارشد تیمور، حاکم سمرقند و بخارا، کاملاً مخفیانه انجام می‌شد. یعنی اگه نقاشی خودشو کور میکرد، این قضیه رو تا آخر عمرش به کسی نمیگفت، بلکه ادعا میکرد به لطف خدا کور شده و خودش تو این قضیه هیچ نقشی نداشته. اما دوره ابو سعید این کار برای هر نقاشی افتخار به حساب میومد و دیگه حتی جوانترها هم به این کار رو آورده بودن و همه اینا هم زیر سر کاراولی نقاش ارشد دربار ابو سعید بود، چون اون که خودش 67 سالش بود و کور هم شده بود، یا شاید هم خودشو کور کرده بود، میگفت یه نقاش کور مثلا یه اسب و همون جوری میبینه که خدا میخواد ببینیمش، یعنی کامل و بدون هیچ عیب و نقصی، در حالی که حتی بهترین و زیباترین اسبایی که میشه تو دنیا دید هم حتما یه عیب و نقص دارن. چه نقاشای جوونی که تحت تأثیر حرفای این آدم خودشونو کور نکردن. بعد از مرگ ابو سعید بیشتر نقاشای نقاشخونه‌اش از جمله کاراولی رفتن به دربار شاه نظام، حاکم تاشکند، و دوره شاه نظام این قضیه به اوج خودش رسید و حتی دیگه کرهایی پیدا می شدن که عود می زدن یا مداهایی که لال بودن. شاه نظام که دیگه از این بحثا به تنگ اومده بود، به وزیرش گفت هر چی زودتر باید این قایله رو بخوابونه. اون هم که از خیلی وقت پیش دنبالی هم چی فرصتی بود، چون از کاراولی و طرفداراش هیچ دل خوشی نداشت، مسابقه ترتیب داد که همه نقاشای نقاشخونه دربار بینا و نابینا تو شرکت کنن و یه اسب بکشن تا معلوم شه که نقاشی های اونا اونقدری که خودشون ادعا میکنن با هم فرق داره یا نه. نتیجه کار هم معلومه. خب نقاشی ها خیلی هم با هم فرقی نداشتن و حتی میشه گفت کار اونایی که میدیدن بهتر از کار اونایی بود که نمیدیدن، و این نتیجه کافی بود که کاراولی و طرفداراش خونه نشین بشن. اما وزیر که بیشتر از اینها از دست اونا شاکی بود، با همکاری شیخ اعظم ثابت کرد که کاراولی با تفسیر ناپسندیده‌ای که از آیه 19 سوره فاطر، کسانی که می‌بینند با کسانی که نمی‌بینند یکسان نیستند، داشته، موجب گمراهی عده زیادی از نقاش‌های جوان می‌شده و مجازات یه همچین کاری هم جز اعدام نمی‌تونه باشه که با تایید شاه نظام این حکم در اسرع وقت انجام شد. میخواستم قصه سوم رو شروع کنم که دیدم استاد مداح داره میاد سمت من. برای همین خلاصه بگم که موضوع قصه سوم استاد بهزاد بود و اینکه درسته که اون هم خودشو کور کرد، ولی قضیه اون کلا فرق میکنه، چون اون فکر میکنه که با این کار دربار صفوی بی خیالش میشه و اونو به زور از هرات به تبریز نمیکشونه. و سلام استاد، میشه امروز یه لطفی به جمع حقیرانه ما بکنین و یه نقاشی از شیطون برامون بکشین؟ آخه قصه ای که امروز قراره نقد کنم در رابطه با شیطونه.
حالا چرا شیطون آخه؟ ولی خب یه استاد مداح که بیشتر نداشتیم. پذیرفتم و کاغذ و قلمی رو که دستش بود گرفتم و مشغول شدم.
استاد مداح هیچ وقت خیلی دنبال ظرافت و زیبایی نبود و فقط اگه یه چیزی مرتبط با قصه ای که می‌خواست بگه می‌کشیدی براش کافی بود. یعنی همین که دیوار پشت سرش خالی نباشه راضیش میکرد، که برای همین کارم زود تموم شد. نقاشی رو چسبوندم به دیوار و استاد شروع کرد.
اولین مخلوقی که گفت من شیطان. اولین مخلوقی که گفت غرب و شرق خدایان متفاوتی دارن شیطان.